أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 264 و توفیقی باشد آیات بعد از آن. استعذار دارید الان در این بخش از آیات شریفه، یعنی از آیه 261، حدودا 15 آیه رو خداوند سبحان پیرامون مبحث انفاق سخن می فرماید. در نوبت پیشین گفتیم که شاید جامع ترین آیاتی که حول این مبحث در قرآن کریم دیده می شود همین آیات است. آیات متفرقه فراوانی در مورد انفاق داریم، اما اینکه یه مجموعه‌ای کنار هم چرایی، چگونگی و ظرائف بحث انفاق را خداوند مطرح کند، به زیبایی می توان در همین قسمت از سوره مبارکه بقره شاهد این معانی بود. و با توجه به اهمیتی که بحث انفاق در اسلام دارد، باز اون جایگاه والای این آیات رو بیشتر میتوان درک کرد. من یه گزار مختصری خدمت عزیزان به این بحث خواهم داشت و طبق معمول و باعث خودمون رو پیگیری میکنیم. بدون شک از علتهای جدی که خداوند در مورد انفاق سخن می‌فرماید در قرآن با این تأکید، یه بعد قضیه اون بعد اخلاقی و تربیتی انفاق است. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که خود موضوع انفاق از مسائل فطری انسانی است. اساساً فطرت آدمیان منفق است، یعنی خداوند وجود ما رو به گونه ای آفریده است که خاصیت انفاق در وجود انسان نهادینه شده است، مگر اینکه مانعی و حجابی پیش آید که مانع چنین قضیه ای شود. و الا انسان موجودی است منفق، دوست می‌دارد که از داشته‌های خود به دیگران هم اعطا کند. به همین خاطر گاه می‌بینیم که تعابیری که در قرآن و روایات معصومین داریم از همین باب است. فمن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اصل نفس منفق، اما یه عوارضی و حالاتی برای نفس پیش خواهد آمد که مانع چنین خصلت شایسته‌ای میشه و اون شح است و اون بخل است. بخل عارضی است، شوه عارض بر وجود انسان میشه، اما حالت اول این است که آدمی دست گشاده دارد. این مطابق اون فطرت پسندیده اولی انسان است. قرآن میخواهد این فطرت شکوفا باشد، به مانعی برخورد نکند و رشد فزونی پیدا کند. هنگامی که انسان منفق باشد، از بسیاری از بندها و زنجیرهای دست و پاگیر مسلم به در می آید. اگر نگاه کنیم، انسان‌های غیر منفق نوعاً خودخواهند. اینها خود رو ترجیح می دهند بر دیگران، منافع خودشون رو محور قرار می دن، به تکبر میل می کنند، به سوء خلق متوجه خواهند شد. عوارض مختلفی دامن انسان‌هایی رو می گیرد که اینها دست گشاده‌ای ندارند. نقطه مقابل اون انسان هایی که حالت انفاق در وجودشون هست از جهت اخلاقی، مسلم اینها چهره گشاده دارند، اینها ارتباط بهتری با بندگان خدا برقرار میکنند، از خیلی از خودی ها گذر کردند و به دیگران هم می اندیشند، فکر می کنند و نوعاً اجتماعی ترند از انسان هایی که این حالت در وجودشون ایجاد نشده است. این واقعاً قابل تأمل و توجه بسیار زیادی است. این بعد تربیتی و اخلاقی است. از جهت اجتماعی، از جهت اقتصادی هم قضیه قابل تأمل است. واقعاً خود انفاق می تواند، فرهنگ انفاق به طور کلی می تواند راهگشای خیلی از مسائل در جامعه باشد. خیلی از خلأهای اقتصادی اجتماعی با عمومیت فرهنگ در جامعه پر خواهد شد و بسیاری از معضلاتی که اینها ممکنه اگر پیشگیری از اون به عمل نیاد بدل به یه بحران و یه مسئله جدی برای جامعه میشه، با همین گسترش فرهنگ انفاق در میان مسلمانان مسلم پیشگیری می شود. و این نکته ایست که گاهی من درس کردم، استهزار دارید الان در خیلی از سیستم های اجتماعی در دنیای امروز، فکر به اون حداقل تأمین اجتماعی ذهن دولت ها رو به خودش مشغول می کند و از راه های مختلف این کار رو می کند. این پیشبینی همین قضیه است که به شکل بسیار زیباتر، عمیق‌تر و اون بعد معنوی و الهی در اسلام پیشبینی می شود، خود پدیده انفاق و این موضوع جالب قرآنی. و از طرف دیگر خود انفاق مفهوم گسترده اون رو که بررسی می کنیم موجب یک تراوت مالی و یک جنب و جوش بیشتر اقتصادی در جامعه می شود. قصه همون چشمه آبیست که انگامی که از اون برداشته می شود حالت فزونی بهتری پیدا می کند، جوشش بهتری پیدا می کند و وقتی می ماند حالت رکود و حالت انسداد نسبی دست می ده. انسانی که اکتساب و درآمد مالی دارد بهره خودش رو بر می داره و بقیه این ثروت رو به چرخش وادار می کند و بخشی از این رو در این چرخه ممکن است نصیب دیگران هم بکند و خیر اون رو دیگران هم ببینن، این یک حالت شادابی اقتصادی در جامعه ایجاد می کند. و باز هم پشت مسئله انفاق قصه ها و حکایات دیگری هم وجود دارد که گاهی می رسد به اونجا که در مسائل عرفانی عارفان انفاق را از مهمترین کلید واژه های معرفت و نفس می دانند. یعنی به جایی می رسد که مؤمن پاک باز اون ارتباط عالی عرفانی رو با خداوند برقرار می کند. حالا در باب انفاق، آدمیان چون انفاق یه امر محبوبی است و خداوند دوست می‌دارد، به خاطر اینکه خدا انفاق رو دوست دارد انفاق می‌کنند. اما در مقامات عرفانی گاه به اونجا می‌رسد که عارفان چون خدا رو دوست می‌دارند انفاق می‌کنند، نه چون خدا انفاق را دوست می‌دارد. این چیز دیگری است، این مقام دیگری است از انفاق که انسان رو به جایی می‌رساند که خب اون شدت اتصال بین عابد و معبود است. یعنی انسان برای خودش حیثیتی و مالکیتی، موجودیتی نمی‌بیند که بخواد انفاق کند یا نکند. همه وجود رو و همه مایملک خودش رو از آن حضرت دوست می‌داند و نه غیر از این. خب الهات فرمودید که در نوبت گذشته در آیه 263 هم اشاره کردیم، مواردی رو خداوند در آیه قبلی هم سه آیه گفته شد، حالا آیه بعدی کسانی که ایمان آوردید باطل نکنید، از میان نبرید، ابطال نکنید. ببینید ابطال یه مسئله است که تا الان به شکل صحیح عمل شده است، از الان یه مشکلی پیش میاد. این چه ابطال؟ یه شناسنامه‌ای تا الان معتبره، حالا ابطالش، یه سندی تا الان اعتبار قانونی دارد، میگن از این لحظه دیگه اعتبار ندارد. این میشه چی؟ ابطال میکنن، مهر باطل شد میزند این دفتر محترم، میگه این باطل شد دیگه، این اعتبار ندارد، این شناسنامه باطل شد، این ابطاله. کسانی که ایمان آوردید صدقات خودتون رو ابطال نکنید، یعنی تا الان درست بوده است اما ممکن الان در معرض آفت و خطر قرار گیرد. به چه چیزی؟ بالمن و لازم، به من، به منتگذاری، همان گونه که اشاره کردیم در بحث قبلی هم، به این که شما تذکر بدید، به زبان بیارید که ما این احسان و لطف رو در حق فلان کس کرده ایم، در حق تو انجام دادیم. تذکر نعمت بدترین شکلی است که قرآن از اون تعبیر به من می کند، منت، همون که تعبیر عامیانه ما هم به کار می بریم. عزا هم ادامه همان، یعنی با رفتاری، گاه ممکن این با گفتار باشه، گاه ممکنه ما به گونه ای رفتاری را انجام میدیم نسبت به اون کسانی که به اینها یه احسان مالی داشتیم، که اینها یه احساس کسر شخصیت، یه احساس توهین و تحقیری به اینها دست میده که اگر در قبال یه احسان ما قرار گرفتن، متاسفانه اون توهین شخصیتش بسیار سنگین تر برای اینها تمام خواهد شد. کلذی ینفق ماله رئاء الناس. خب این چون قبلا هم گفته شده بود که کسانی که ایمان آوردید نباید باطل کنید، یعنی بی‌خاصیت میکنید، از بین میبرید کار خودتون رو. شما این شهامت رو پیدا کردید، گذشت مالی هم آمد در زندگی شما، برنامه هاتون، مشکلی هم در کارتون نبود، درست انفاق کردید، اما الان با این عمل بعدی کارتون رو از بین میبرید. توجه فرمایید، چون قسمت بعدی آیه به فهم این موضوع بستگی داره. گاه ما یه کاری رو از ابتدا، از نقطه آغازین غلط و اشتباه شروع میکنیم، این بحث است. اما گاه نه، یه کاری درست انجام شده است، به خوبی پیش رفتیم، اما میانه یه کاری کار ناسوابی انجام میدیم که تمام زحمات پیشین از بین برده میشه. خب مسلم این خیلی بدتره که انسان به هر حال یه کاری رو به خوبی انجام داده، صرف وقت و هزینه و همه چیز، اما یک باره یه اتفاقی میفتد، یه کاری از انسان سر میزنه که تمام زحمات خودش رو از بین میبرد. این میشه همون ابطالی که تا الان فرمود خداوند، به منت گذاری، به تذکر دادن، به رفتار موذیانه نسبت به دیگران که موجب وهن و کسر شخصیت اینها میشه، شما از بین میبرید این کار خوبی که تا الان انجام داده بودید، یعنی نتونستید حفظ کنید این عملتون رو، به این کار درستتون رو. حالا قسم دوم رو بازگو میکند خداوند، کالذی ینفق ماله رئاء الناس. این که شما کاری رو انجام بدید اما از میانه ببرید و این کارتون رو ابطال کنید، در نتیجه گیری مثل آن کسی است که از اول کار اون به اشتباه شروع شده است و درست نبوده است. این مانند اون کسی است که ینفق ماله، انفاق میکند مال خودش را، رئاء الناس. خب کلمه انفاق رو بارها و بارها گفتیم، ریشه های لغوی اون رو من فقط یه احتمال لغوی رو اینجا اضافه میکنم بر مطالب نوبت پیشین که در مورد نفق و اینها صحبت کردیم، و اون این است که بعید نیست این واژه رو هم بتونیم استفاده کنیم. کلمه منافق رو که بارها در قرآن دیدید، به چه کسی منافق گفته میشه؟ با اون کسی که ثبات فکری و شخصیتی ندارد، با اون انسانی که رفتارهای او دوگونه از ثابت نیست، متغیر و متحوله، الان با شما به گونه ای رفتار میکند، اما هنگامی که پا رو به یه محیط دیگه میگذارد شکلش عوض میشه و ماهیت اون رو میشود. ازا خلو الى شیاطینهم، هنگامی که با دوستان و شیاطین هم فکر خودشون برخورد میکنن، میگن نامعکم، میگن که انما نحن مستهزئون، ما اهل ایمان رو استهزا میکنیم. اما وقتی با اهل ایمان میرسن میگن نامعکم، ما با شما هستیم. اینا ثبات ندارند، اینا متلونن، متغیرن، ابن الوقتند، چنین انسانهایی هستند. اما از اون طرف کافر به چه کسی گفته می شود؟ مؤمن به چه کسی گفته می شود؟ مؤمن اون کسی است که در ایمان ثبات و رسوخ دارد، پایدار در ایمان است، تلون نداره، تغییر نداره. کافر هم همینطور، کافر هم کسی است که در کفر خودش تثبیت شده است، دیگه شکلش عوض نمیشه، همون کافری که از گاز. اما منافق اون انسان بی ثباتیه که تغییر داره، تحول داره. دور نیست کلمه انفاق یه ارتباطی با این واژه هم دارد. وقتی شما مال رو تثبیت میکنید و راکد میکنید، این کنزه، از گردش و چرخه اقتصادی خارج میکنید، میشه ذخیره کردن مال و برون کشیدن و دست بر اون نهادن. اما وقتی مال رو انفاق میکنید، این رو از اون ثبات تبدیل به تغییرش میکنید، متغیر میشه، جابجا میشه، دست دست میشه، امروز دست شما از فردا دست دیگری و یه چرخه اقتصادی ایجاد میشه. این با اون کلمه نفق و نفاق، ریشه لغویشون این بعد رو نزدیک با هم دارن. کالذی ینفق ماله، این انسانی که به منت و به تذکر احسان خودش رو از بین میبرد، انفاق خودش رو مانند اون کسی است در نتیجه گیری که ينفق ماله، انفاق میکند مال خودش رو، اما رعا الناس، از همون آغاز انفاق انگیزه دیگری در ذهن او وجود دارد، یعنی از بنیاد کار خراب است و نامبارک. کلمه رعا با ریا و مراعات فرقی نمی کند، این ها ستا مصدرن که به معنای نشان دادن عملی به دیگران به کار برده می شود. رعا یعنی کاری رو شما به دیگران نشان بدید، این میشه ری، همون ریایی که خودتون میگید همینه، یعنی این که انسان کاری رو انجام میدهد به انگیزه یا اون که دیگران ببینند و نمایش و تظاهر در این کارش وجود دارد. رعا الناس. خب این رو استحضار دارید که در باب انفاق مهمترین عاملی که انفاق رو انفاق میکند بدون تردید همین نکته است، یعنی انگیزه انفاق. این که خواندیم در آیه اول مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، این که قرآن هر کجا این بحث رو مطرح میکند عمدتا ابتداعا سبیل الله رو مطرح میکند، یا اون جهت منتهی به خداوند. شما انفاق میکنید در مسیری که مانع شرعی ندارد و میدونید این راه راهی است که به کمال شما منتهی میشود، میدونید این راهی است که مورد پسند خداوند است، این چه سبیل الله. اصل انفاق منوط و وابسته به انگیزه ی آن است عزیزان، یعنی انفاق اگر پشتوانه اون سبیل الله نباشد، رضای الهی نباشد و برای خدا نباشد، این انفاق از منظر توحیدی ارزشی نداره. من یه توضیح مختصری رو اینجا بدم چون میدونم در ذهن بعضی از عزیزان یه سوالهایی که پیرامون این بحث پیش میاد. ما در اسلام پاره از اعمال رو داریم که اینها تعبدی است، بعضی از اعمال توسلی است با صاد توسلی. چه فرقی اینها با هم دارن؟ اعمالی که تعبدی هستند اینها صرفاً فقط باید برای رضای خدا باشد و بس، اگر برای غیر رضای خدا باشه اینها متاسفانه باطل است، از بی خوبون باطله. اما بعضی از اعمال رو در اسلام میگن اینها توسلی است، یعنی اینها اگر برای رضای خدا باشد کمال بیشتری در این دیده می شود، اما اگر برای غیر رضای خدا هم انجام دادی درست است، باطل نیست، برخلاف اون گروه اول. خیلی از اعمال در اسلام که اینها جنبه تعبدی ندارن، این مثالی که نوغن فقها همین رو میزنن و مطرح میکنن مثال بدی نیست. آیا شستن، شما میخواید لازم است که انگامی که نماز میخوانید این نماز شما با یه لباس طاهر و پاکیزه باشه، حالا اتفاقا این لباس شما هم الان آلوده شد، یه قطره خونی افتاد بیشتر کمتر به این چنین شد، حالا نمیتونید از این لباس استفاده کنید، منتظرید که این رو بشویید و بعد نماز بخونید، بادی میاد این لباس شما رو میندازه تو حوض آب منزل، این زیر رو میشه، بعدم شما برمیدادی میچلانید و فشار میدید و بالاخره آب هم کر است و میندازید خوش میشه، بعدم تنتون میکنید نماز میخونید. مشکلی در این جهت هست؟ نه، شما اصلا قصدی نداشتید، باد آمد و این لباس رو درون آب افکند، اصلا شما نشستید این رو، نه قصد غربت بود، نه قصد شستن بود، نه قصد هیچ اشکالی هم ندارد. شستشوی لباس و تطهیر جامه نیاز به قصد غربت برای خداوند نداره، اما اگر شما یه وقت این کار رو انجام دادید گفتید خدای من این زحمت رو به خودم هموار میکنم، این لباس هم میشویم تطهیر میکنم و با اون میخوام نماز بخونم برای تو، این به اخلاص کار شما، به قوت کار شما می افزاید، اما به بطلان و صحتش کاری نداره، اینو توجه داشته باشید. بعضی از اعمال اصلا باید از ابتدا به قصد غربت شکل بگیرد، بعضی از اعمال اگر قصد غربت در کنار اون باشه تکمیلش میکنه و اینها رو اوج میدهد و بالاتر میبرد. به هر حال میبینیم که در خیلی از این مواردی که یا دقیقاً در شریعت مشخص میشه اینها تعبدی است، یا خود بحث به اصطلاح ما نیت قربت و اخلاص رو به عنوان اون عامل تقویت اصلی میبینیم، یه خطر مهمی انسانها رو تهدید میکند و اون خطر همین است که خداوند در اینجا تذکر میدهد و اون ریا و نمایش عمل به دیگران است. شاید بزرگترین آفتی که در قبال اون قربت و اون اخلاص به صحنه میاد همین نمایش دادن و ریاکارانه یک کاری رو انجام دادنه. به همین خاطر در آیات قرآن و همینطور در روایات معصومین بر کلمات خود خاتم انبیا محمد مصطفی. وقتی به این بحث میرسن خیلی جدی این قضیه رو مطرح میکنن، در حدی که واقعا انسان احساس خطر زیادی خواهد کرد. من هرچند سنگین این روایتی که میخوانم، اما مایلم بگم که برای خود من و برای دوستان واقعا تذکری باشه این نکته، و اون این است که از زبان نبی مکرم این روایت رو نقل کردن بزرگان، و روایت معتبر و مشهوری هم هست این روایت در این باب، که وقتی انسان گرفتار ریا می شود خیلی چیزها رو از دست میده. یعنی فقط خود اون عمل و کار نیست که انسان به جای اینکه این کار رو به خدا نشان دهد و عرضه کند، به بندگان رو عرضه می کند، که در ادامه آیه الان خواهیم خواند در حدیث پیامبر چنین می فرماید: اتقوا الله فی الریا، خیلی مراقب باشید حدود خدا رو در مورد ریا، بپریزید از این آفت بزرگ که کاری رو که باید به خداوند تحویل بدید و رضای او در نظر باشد دیگه برای شما مسائل دیگه هم در بین مطرح میشه. فانه شرک بالله، ریا از ابواب جمع زیر مجموعه های شرک است. یعنی اون انسانی که کار رو برای دیگران و رضای دیگران و نشان دادن به دیگران انجام میدهد، این دیگه متاسفانه قصد عبادت خدا رو با چیز دیگری ممزوج و ترکیب کرده میشه، نوع مشارکت، یعنی نوع شرک در عمل. فانه شرک بالله ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسماء، فردای قیامت این انسانهای این چنینی رو که اعمال عبادی را، اعمالی که باید در آن اخلاص وجود می داشت، برای غیر خدا انجام دادن به انگیزه های دیگر فراخوانده می شن. به چهار اسم به اینها گفته می شود: یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر. ای کسی که در این قضیه کفر ورزیدی به خداوند، ای کسی که تو فجور کردی، از اون طاعت و تقوا به در آمدی، این کسی که مکر ورزیدی با خدا و مردمان، به یه انسانی که خسارت دیدی، حبت عملک و بطل اجرک، بدون زحمتت ضایع شد و اجر تو هم از میان می رود. فلا خلاص لک الیوم، امروز چاره ای نداری و راهی نداری که جبران بکنی. فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، برو طلب کن مزدت را از اون کسی که برای او عمل کردی. همین جمله پایانی حدیث همه چیز رو برای ما روشن می کند. فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، برو اجرت را طلب کن از اون کسی که برای اون این کار رو انجام دادی و نمایش اون و انگیزه اون برات باعث این کار بود. پس خود این ریا نکته مهمی است عزیزان، و باید بدانیم که آفت بزرگی است که اعمال ما رو بی خاصیت می کند. و صریحا خداوند در اینجا وقتی که ابطال عمل رو برای من و عظامت رحم می کنه، اما ریا موجب میشه از اول کار غلط و بی اساس و بی بنیاد سرمایه گذاری میشه. متاسفانه فرمود: مانند اون کسی است که ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. این همون جمله ای است که عرض کردم، کسی که به این شیوه عمل میکند گویا در این مورد ایمان به خدا و فردا ندارد. مثل این که این انسان این اعتقاد رو ندارد که این کار رو برای خدا باید انجام بده، وعده الهی در نظرش باشه که خداوند در قبال این انفاق مثلا چه گفته است، حالا یا موضوعات دیگر غیر انفاق چه وعده های خدا داده. مثل این که اعتقاد نداره به وعده های الهی که نگاه دیگران و چشم دیگران و انگیزه دیگر براش پیش میاد. خب حالا اینجا اگر التفات بفرمایید، انگیزه های مختلف انفاق برای ما انسان ها متفاوتن، یعنی چیزهایی که راهزن ماست در این جهت و ممکنه ما رو از رضای خدا به چیز دیگری معطوف کنه و متوجه کنه. گاه ممکنه انسان یه کار خیلی رو انجام میده، یه انفاقی رو انجام میده، اما بالاخره این فیلمش یادگار میمانه و بعد موجب افتخار ما خواهد بود که کلنگ فلانجا رو ما زدیم و این کار انجام شد. گاه ممکن است انسان انفاقی می کند، بعد نامش رو جز به خیرین مثلا مدرسه ساز می نویسند و در رسانه ها اعلام می کنند با افتخار، و آدمی هم مسرور و شادمان میشه که ما این چنین و اونچنان کردیم. و خود این یه انگیزه است، این وجاهت اجتماعی، این اعتباری که دست می دهد، استقبالی که مردم از چنین انسان ها می کنند، گاه براشون ممکنه، احتمالش رو من عرض می کنم، انگیزه باشه بالاخره برای عده‌ای این خوشنامی رو طلب میکنن و دوست میدارن. گاه ممکنه انسان اصلا انفاق میکند برای فرداها. ما امروز این کار رو انجام میدیم که بازتاب اون رو ببینیم. سرمایه گذاری در این قضیه الان انجام بدیم، بعد به درد ما میخورد. اگر ما اینقدر امروز دست رو باز کردیم، اگر من فردا خواستم در فلانجا وارد بشم، من کاندید فلانجا شدم، یه امتیازی دارم که من جزو خیرینم، جزو انسانهای اینچنینم، اینم سابقه من که 5 تا مدرسه ساختم مثلا. مثال عرض میکنم، مثالش که ایراد نداره بالاخره. این هم عرض به خدمتون ممکنه انگیزه ای باشه برای ما که این کار رو انجام بدیم. گاه ممکنه انسان انفاق میکند یا هزینه ای رو صرف میکنه در باب خیر، اما شری رو از خودش دفع میکند. چون هستند گروهی و انسانهایی که این حدیث از عجیبترین و غم‌انگیزترین احادیث در مورد یه طبقه در جامعه است. داریم گروهی از انسانها هستند که شر و ناز، من یکرم و اتقاء شره، بدترین مردمان کسی هم که به خاطر حفظ از شر اینها مردم احترامشون میگذارن، بهشون پول میدن. این اگر بینا پول ندن، بعد خدا میداند چه میشود و چه بی آبرویی ها و بی اعتباری های خواهد شد. گاه ممکنه این طور باشه، آدمی انفاق میکند برای حفظ آبروش، انفاق میکنه چون اگر انفاق نکنه بقیه مالش نمیماند. ممکنه تا فردا من انگیزه های دیگرم براتون توضیح بدم، دیگه نیازی نیست، همین مقدار کافی است. تمام اینها میشه رعاء الناس، تمام اینها متاسفانه کار رو خراب میکنه دیگه. این نمیشه یه امری که انفاق الهی است. بله، این بالاخره انسان کاری میکند در جامعه برای کارهای خودش، اما دیگه نباید طلب مزد و اجر، این قسمت مهمه، نباید طلب مزد و اجر از خدا داشته باشه. گمان نکنه به طاعت خدا رسیده است، گمان نکند که عمل عبادی انجام داده. نه، اینها یه کاری است برای حفظ سرمایه‌اش، برای حفظ آبروش، برای حفظ وجاهتش و برای مسائل این چنینی. اینا هیچ ربطی و دخلی به اونچه خدا از او میخواهند به عنوان وظیفه انسانی ندارد و مزد اون هم به خداوند مربوط نمیشود. خب حالا این رو ببینید چقدر این رو دقیق و زیبا با یه مثال قرآن بازگو میکند. فرمود فمثله کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا. مثال این کسی که این گونه انفاق میکند، حالا این انفاق رو میگیم شما بقیه مسائل هم بدانید، ریاکاری های دیگر رو، سالوس دیگر رو هم در مسائل دیگر در ذهنمون بیاد. کسی که این کار رو میکند مانند این، تشبیه خوبیست، مثال خوبیست که قرآن کرد، مانند صفوانیست. صفوان همون کلمه صفا و صفوان با هم یکی هستند در جهت ریشه و معنا. اون سنگ ها و کوههای سخت صافی حالت ملسمانن دارن، اون حالت صافی و اونچنانی به اینها دست داده است، اینها رو صفوان میگویند. مانند یه سنگ و صخره صافی است که این فرسایش صافش کرده است و یه حالت صیقلی دارد. علیه ترابون، بعد خاک نشسته است روی این خاکا، اومده روی این سنگ نشسته. فأصابه وابلون، باران میبارد. اونم چه بارانی؟ وابل به باران شدیدتر میگن. باران میاد میبارد. فترکه او سلدا، یه مقداری که باران آمد بعد چه اتفاقی میفتد؟ تمام اون خاکهایی که روی این سنگ بودن به وسیله آبی که میآید شسته میشود، از میان میره و اون سنگ رو شما صافی و صیقلی بدون هیچ چیزی میبینید. فترکه او سلدا، خود کلمه سلد هم به معنای صخره نفوذ ناپذیر، سنگ پر صلابت سخت. خب لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. حالا این برمیگرده لا یقدرون به کی؟ به اون کسانی که ينفق ماله رعاء الناس. اونجا مفردش رو گفت، خدا حالا جمعش رو میگه. تمام کسانی که این چنین عمل میکنند و این مثال اونهاست، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، از این کاری که اینها کردن چیزی گیرشون نمیآید. قدرت ندارن مثل این که بر شیء از اونجا اکتساب کردن، چیزی مقدور اینها نمیشه، دستشون رو پر نمی کند و به کارشون نمی آید. این چه مثالی بود که خداوند مطرح کرد؟ این برمی گردد به اون بحث قبلیمون. اگر خداوند در باب انفاق فرمود که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، اگر در مثال قبلی دیدید از یک دانه امکان رویش 700 دانه وجود دارد، این رشد انفاق و قدم گذاردن در راه خداست. حالا خداوند این مثال رو مطرح میکنه، اونجایی که بحث ریاکاری به صحنه می آید، مانند اینه که شما بخواید رو صخره سختی کشت کنید. خاک و آب نشانه چیست؟ شرایط مهیا و اون چه برای کشت و زرع لازمه. خاک هست، آب هست، اما چون بستری برای این کار نیست، این سنگ سخت نفوذ ناپذیر هیچ فائده‌ای و ثمری نیست و چیزی رو نمی رویاند، بلکه به خاطر صیقلی بودنش با شسته شدن از بین میره، اون خاک آب هم محو میشه و از بین خواهد رفت. انسانی که مال خودش رو برای نمایش و غیر نظر خداوند سبحان و جلب رضای الهی صرف میکنه، نباید در انتظار اون باشد که رشدی در سرمایه او باشد، نباید در انتظار مزدی از سوی خداوند در دنیا و آخرت باشه. مانند یه سنگ سخت و سخته بی حاصلی است که در اون هیچ چیزی رشد نمی کند و رویش و بهره هم نخواهد داشت. و الله لا یهدی القوم الکافرین، اون کسانی که کفر می برزند به آیات الهی و نمی پذیرند وعده های الهی، خدا به اینها کاری ندارد، اینها رو رهاشون میکنه، به هدایتشون نمیکنه. ببینید این از اون مواردی که گاه عرض میکنیم، خداوند یضل من یشاء یهدی من یشاء، اون آیاتی که باید در نظر داشت در قرآن برای تفسیر این بحث مثل این آیه است. اینکه خدا هدایت نمیکند در اینجا فرمود کافرین رو، یا هدایت یا ضلالت، ما چیز دیگری که نداریم دیگه. یا خداوند راهنمایی میکند یا راهنمایی نمیکند. همین که خدا کسی رو راهنمایی نکند و هدایت نکنه میشه چی؟ میشه ضلالت، میشه یا ضل من یشاء. چه کسی رو من یشاء است؟ لا یهدی القوم الکافرین، ظالمین و امثال اینها که در آیات دیگه هم مشاهده میکنید. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنت بربوت اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فان لم یصبها وابل فطل والله ما تعملون بصیر. اون طرف رو گفت خدای سبحان، این سوره هم مطرح میکنند. باز مثال اون کسانی که ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، این دقت بفرمایید، اموالشون رو میدند ابتغاء مرضات الله. یه دو تا نکته کوچک اینجا قابل تذکر است. مثال اون کسانی که انفاق میکنن اموالهم، همیشه خداوند در کنار انفاق مال رو مطرح میکند، حال که ما اصطلاح دیگه‌ای داریم که شاید اون بیشتر تو ذهنمون باشد و اون ملکه. ما در کنار اموال املاک رو هم داریم، این ملک من است، این مال من است. با کدوم شما احساس قدرت بیشتری میکنید، با کلمه ملک یا مال؟ با ملک. وقتی میگیم این ملک منه، یه حالت تسلط بیشتری رو میفهمیم تا این مال منه. اما خداوند از اون واژه استفاده نمی کند، هیچ وقت نگفته انفاق ملک ما نداریم تو قرآن، همیشه انفاق مال داریم. این نکته زیبایی است که از جهت لغوی دیده میشه در کلام الهی، و اون علت این است که رابطه مال و ملک رابطه خاص است. شاید بتوان گفت که خیلی از چیزها ملک انسانند، اما نمیتوان اینها رو به عنوان یه مال پذیرفت. مال اون پدیده است که منفعت عقلایی شایسته دارد و قابل انتقال و جابجایی سریعه، اما ملک ممکن این حالت رو نداشته باشه. تصور بفرمایید ولو مجازن یا حقیقتا، بالاخره چشم انسان ملک انسان است. خداوند این رو به ما بخشیده است و داده است، مرحمت کرده است. دست آدمی ملک ماست در این حال، اما مال ما نیست. ما نمیتوانیم دستمون رو انفاق کنیم، ما نمیتوانیم چشممون رو انفاق کنیم. خداوند مال رو مطرح میکند، ملک رو مطرح نمیکند. مال اون ملکی است که امکان انتقال اون وجود دارد، اما بعضی از املاک و ملک‌ها امکان انتقالشون نیست. به این خاطر خداوند مال رو به کار می‌برد نه ملک رو. فرمود مثال اون کسانی که مالشون رو انفاق می‌کنند، اما به چه انگیزه؟ این انگیزه درست، اون ریاکاران رو به کناری بگذارید و اینها رو تشویقشون کنید، اونها که ابتغاء مرضات الله. هر دو کلمه بسیار جالب گفته میشه. ابتغاء از ماده بقی به معنای طلب است، اما وقتی این کلمه الان ملاحظه میکنید به شکل باب افتعال میاد، جنبه طلب رو پیدا میکند. اگر یه کسی بالاخره حالا درآمدی دارد و از یه جایی براش چیزی میرسد، میگه ما یه کسبی کردیم، ما کاسب شدیم، این مقدار کاسب شدیم. کسب به معنای این که انسان چیزی رو به دست میارد. اما اگر شما به شدت طلب کردید، واقعا رفتید بهش گرفتید، یه چیزی رو به دست آوردید، این کسب نیست، این اکتسابه. اکتساب اونی که شما میرید طلب میکنید و به دست میارید. کاسب و مکتسب با هم فرق میکنن. حالا بالاخره این مقدار رسید از هر کجا بود، این میشه کسب. اما اگر ما رفتیم گرفتیم به شدت رسیدیم، این میشه اکتساب. این مثال اون کسانی که مالشون رو ابتغاء، یعنی واقعا اون که براشون مهمه فقط طلب رضای الهی است، اینها در طلب جدی مرضات الله. اتفاقا کلمه مرضات هم با رضا همین فرق رو داره، از جهت معنا با هم یکی هن، یعنی خوشنودی خداوند. اما کلمه مرضات با این وزن بزرگتری که داره معنای بیشتری رو میرساند. گاه ما رضا رو خود مثلا رضا و خرسندی و خوشنودی رو گاه ممکنه ما به شکل نسبی به دست میاریم. یعنی گاه یک کسی مثلا سوال میکنه از پدر و مادر، میگه شما از این آزاده راضی هستید؟ از معلم سوال میکنن، میگن که شما از این فرزند ما راضید؟ این دانش آموز خوبی است، دانشجوی خوبی است؟ این معلم میگه تا حدی ما راضی هستیم، یعنی این اخلاق خوبی داره، واقعا سر کلاس هیچ وقت ما راضیت نکرده، هیچگاه مزاحم کلاس نشده، تشنج ایجاد نکرده، اما خب متاسفانه درس خوان نیست. این رضایت هست، اما رضایت نسبی است. از این باب خب بالاخره موفق، اما مشکلاتی داره، یا نه درس خوانه واقعا، من از جهت درسی از این دانشجو راضیم، اما بیقراره، اما سر کلاس گاه مشکلات ایجاد میکنه، تشنج ایجاد میکنه، کلاس رو از روند جاری خودش به در میاره. اینجا رضایت نسبی است. اما گفتی من از جهت درسی از این دانش آموز راضیم، از جهت اخلاقی راضیم و واقعا یه دانشجو دانش آموز شایسته و برازنده و نمونه است، این میشه مرضات. این رضایت مطلق، رضایت نسبی نیست. اون کسانی که اموالشون رو در راه خدا میدن برای طلب رضایت کامل خداوند، نه یه رضای نسبی، حالا این قسمت باشه اون قسمت نه. و تثبیت هم من انفسهم، اینجا یه نکته ظریفی است که من بگم توجه بفرمایید. هنگامی که انسان در راه خدا کاری رو انجام میدهد و عملی رو انجام میده، مخصوصا این مسائل مالی عزیزان، که اینها در عین این که در فطرت انسان تمایل به این هست، عرض کردم عوارض و مشکلات هم میاد، خودخواهی میاد، بخل میاد، شوه میاد، اصلا از همه اینها بالاتر از شیطان و یعدکم الفقر. اصلا شیطان هیچ بیخ گوش انسان ها زمزمه میکنه، تو امروز این هزینه رو میکنی، فردا برای بچه خودت چه میکنی؟ تو که الان این اقدام رو میکنی، فردا اگر یه مشکلی برات اومد، بیمار شدی، افتادی بیمارستان، کی به فکر توست؟ تو که سرمایه‌ای نداری، پس اندازی نداری، چه خواهی کرد؟ تمام اینها وساوسی است که هرگاه انگیزه ی انفاقی برای ما ایجاد میشه، سریعا پشت سر اون این کلمات هم تو ذهن ما مرور میشه. کی میاره اینها رو؟ شیطان. وساوس شیطانی است که مانع یه امر خیر و کار مثبتی میخواد برای ما بشه، مثل همه کارها که مجرد این که تصمیم میگیریم، شیطان هم میاد موارد خودش رو مطرح میکنه و بازگو میکند. این نکته خیلی مهمه که اگر انسان انفاقی و کار خیری رو انجام داد، در جان و قلب و دل خوشنود از این کار خودش باشه. نکنه ما امروز یه کار خیلی رو انجام میدیم، بعد فردا، پس فردا، هفته بعد، این چه کاری بود ما کردیم؟ حالا عجله کردیم، ما انجام نمیدادیم، دیگری انجام میداد. نهایتش اینطور میگیم. شاید مثلا بالاخره این حد لازم نبود، یه دهمش هم کافی بود، سهم ما بی من معلم بیش از این دیگه نیاز نبود این کار رو بکنم. اینها میاد و ذهن ما رو مشوش میکنه. این افکار نتیجهش چیست؟ حداقلش اینه که متاسفانه اون طمأنینه نفس و اون اطمینانی که انسان برای رضای خداوند در وجود خودش ایجاد کرده بود، این رو تاریک میکند. اون اثرات رضای الهی رو در وجود انسان کمرنگ میکنه و به دنبال اون آمادگی انسان رو مراحل بعدی از کف میگیره و انسان دیگه آماده برای مراحل بعدی نیست. لذا این آسیب رو به این نکته رو قرآن تذکر داد، فرمود وقتی این کار خیر انجام شد و رضای خداوند در نظر گرفته شد و تثبیتم من انفسه، باید این کار در وجود ما دیگه تثبیت بشه، یعنی واقعا پذیرفته شده باشد. اگر یه کاری رو شهامت پذیرشش نداریم، همون به که انجام ندیم. اگر میخوایم با یه ماه با خودمون کلنجار بریم بجنگیم که چرا این کارو کردیم، چرا این کارو نکردیم، همان به که چنین انفاقی رو انجام ندیم و دست نده اصلا. فرمود و تثبیتن من انفسهم که مثل جنته، اینها برخلاف اون که مانند صخره سختی بود که خاک روی آن آب میآبد میبرد، هیچی نبود برای رویش، اما این مانند یه جنت و یه باغ و یه بستانی است. به ربوتن، ربوه به معنای بلندی، بالای بلندی، اصابها وابلون، بارانجیر، بسیار عالی، کاملا باران میاد و خطر سیل هم تهدیدش نمی کند، از این باران خطر جدی ندارد. فآتت اکلها ضعفین، و به همین خاطر چون بالای بلندی است، یعنی صحنه ای که قرآن ترسیم میکنه واقعا یه منظره، تعبیر ما کارپوستالی است، یعنی خداوند مزرعه ای رو ترسیم میکند، بالای بلندی که از دور نگاه میکنید سرسبز با تراوت، این باران آمده است، این برگ درخت ها رو نگاه میکنید شاداب، این شبنم بر روی اینها نشسته زیبا پر از میوه، اون هم فراوانتر از بستان ها و باغ های دیگر، میوه ها دو برابر دیگران. ضعفین فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَنٌ، اگر درون حد باران و اونچنانی حتی نمیاد، مقدار کمتری هم که باران می آید، باز این مزرعه، باز این باغ شاداب و زنده و میوه های عالی رو برای صاحبانش تقدیم می کند. فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر. خب این نشانه و مثال اون کسانی است که انفاقشون انفاق فی سبیل الله برای رضای الهی بود. اینها اموالشون رشد خود رو داره، اون عطای الهی و ضعفین الهی دو چندان بودن خداوند شامل حالشون میشه و یه شادابی و یه نشاط و یه رونقی رو هم خداوند در حالشون و در جانشون و در مالشون ایجاد میکنه به برکت این انفاق که برای رضای خدا انجام دادن و ذهنشون رو مشوش نکردن، بعد هم پذیرای این کار خودشون بودن و تسلیم بودن. فرمود والله بما تعملون بصیر، خداوند به اون چه شما عمل میکنید بصیر و آگاه است. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل، باز همین مثال به خداوند مطرح میکنه و چه زیباست که میبینیم این پدیده اجتماعی، این پدیده اقتصادی و این پدیده اخلاقی رو خدا با یه مثالهای طبیعی، ملموس و عینی میخواد به ذهن مخاطبان خودش وارد کند و تثبیت کنه. انشاءالله ادامه آیات رو باید خدمت عزیزان و بزرگواران در نوبت‌های بعدی مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نفرماید.